آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم، توجه کنید به خبرهای این ساعت. لنسی گراهام از سناتورهای جمهوری های آمریکا میگوید لازم است هر گونه توافق میان آمریکا و طالبان به شکل همه‌جانبه از سوی کنگره و مردم آمریکا بررسی شود. آقای گراهام همزمان با این از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواسته است که در امضای توافقنامه با طالبان جانب احتیاط را رعایت کرده و تصمیم نگیرد که به تقویت گروه‌های افراطگرا منجر شود. او در صفحه توییتر خود ابراز امیدواری کرده است که رئیس جمهور و گروه کاریش در مورد تهدید گروه‌های افراطی اسلامگرا که از افغانستان متصور است و حملات 11 سپتامبر از آن طراحی شد، تصمیم درست و با دوام اتخاذ کند. اظهارات این سناتور برجسته آمریکا در حال مطرح می شود که به گزارش رسانه‌های آمریکایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه با اعضای ارشد حکومت خود در مورد آینده صلح در افغانستان تشکیل جلسه می دهد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
برخی منابع به شبکه خبری CNN گفتند که در این نشست مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا، جان بولتن مشاور امنیت ملی، مارک اسپیر وزیر دفاع و جوزف دنفور لوی درستیز اردوی ایالات متحده حضور خواهند داشت. هشتمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان هفته گذشته در قطر پایان یافت و دو طرف گفتند که در این گفتگوها به پیشرفت‌هایی دست یافتند. نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان برای شریک ساختن این پیشرفت‌ها با مقام‌های آمریکایی راهی واشنگتن شده است. دو منبع آگاه از این نشست به CNN تاکید کردند که موضوع اصلی این جلسه افغانستان و طرحی خواهد بود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا ماها برای پایان دادن به جنگ در این کشور روی آن کار کرده است. و گفته این منابع توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در روزهای نزدیک میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان امضا خواهد شد. قصر سفید تا اکنون در مورد این گزارش ابراز نظری نکرده است.
منابع طالبان تایید کردند که حافظ احمدالله برادر ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان در انفجار در شهر کویته پاکستان کشته شده است. این انفجار در درون مسجد در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان صورت گرفته و در آن علاوه بر احمدالله 3 نفر دیگر نیز جان دادند. هنوز مقامات امنیتی پاکستان در مورد کشته شدن برادر ملا هبت‌الله ابراز نظر نکردند. پیش از این عبدالعلی یک مسئول محلی پلیس در کویته گفته بود که این انفجار در جریان نماز جمعه صورت گرفته و حداقل 20 نفر دیگر را نیز زخمی کرده است. مسئولان امنیتی بر رویترز گفتند که مواد انفجاری در زیر منبر مسجد جاسازی شده بود و از طریق دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. منابع گفتند که برادر ملا هبت‌الله امام آن مسجد بوده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. صدر اعظم پاکستان در صحبت تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره وضعیت کشمیر تحت کنترل هند بحث کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز جمعه گفت که عمران خان در این صحبت تلفنی نگرانی اش را درباره کشمیر به آقای ترامپ بیان داشته و گفته است که وضعیت در کشمیر تحت کنترل هند خطر را به منطقه متوجه ساخته است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
شاه محمود قریشی درباره پاسخ دونالد ترامپ به عمران خان چیزی نگفت. این صحبت تلفنی آقای خان با رئیس جمهور ترامپ قبل از نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد کشمیر صورت می‌گیرد. شورای امنیت ملل متحد امروز جمعه با درخواست پاکستان و چین نشست پشت درهای بسته را در مورد وضعیت کشمیر برگزار می‌کند. این در حالی است که صدها تن پس از نماز جمعه در منطقه سرینگر کشمیر تحت کنترل هند به اعتراضات خیابانی دست دادند و با حمله بیرق‌های سبز رنگ نرسر داده بودند که کشتار جمعی را در کشمیر متوقف سازید. حکومت هند اوایل روز جمعه به استر محکمه آن کشور اطمینان داده است که وضعیت در کشمیر را روزانه بررسی می‌کند و محدودیت‌های وضع شده در آن منطقه تا چند روز آینده برطرف خواهد شد.
وزیر دفاع ترکیه میگوید که مرکز هماهنگی ترکیه ایالات متحده در شمال سوریه که ساحه امن یاد می شود در هفته آینده به طور کامل عملیاتی خواهد شد. حلوسی اکبر روز جمعه در منطقه مرزی ترکیه با سوریه گفت که انقره و واشنگتن در مورد کنترل قلمرو فضایی در ساحه امن به یک توافق دست یافتند. او جزئیات بیشتری در رابطه ارائه نکرد. ترکیه تلاش دارد یک ساحه امن را در شمال سوریه ایجاد کند تا بتواند شبه نظامیان کرد سوری را که حمایت ایالات متحده را با خود دارند از ساحه بیرون کند. انقره آن گروه کردهای سوری را به خاطر ارتباطشان با شورشیان کرد ترکیه دهشت افغان می‌خواند. رئیس جمهور ایالات متحده در یک نشست انتخاباتی در شهر مانچستر ایالت نیوهمپشایر آمریکا گفت که جمهوری اسلامی ایران و چین به دنبال توافق با ایالات متحده اند.
هیچگاه نگفتم معامله با چین ساده است، اما دشوار هم نیست. آنان خواهان معامله اند و باید هم معامله بکنند. بگذارید به شما بگویم که ایران هم می خواهد توافق کند، چون تحریم ها برای آنها خوب نیست و از این مسئله خوشحال نیستند. باید ببینیم کار چگونه پیش می رود، ولی کار دست کردان است. ایالات متحده در حال حاضر قوی ترین اقتصاد دنیا را دارد. با احترام به امریکا بهتر از هر زمان دیگری رفتار می شود.
پیش از این هم آقای ترامپ در جمع گروهی از هواداران خود گفته بود که جمهوری اسلامی ایران به شدت خواهان مذاکره برای رسیدن به یک توافق می باشد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته گفت که کشورش هر زمان آماده مذاکره است، اما تظاهرات اقتصادی باید کاملا رفع شود. رشیده طلیب عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که در اعتراض به شرایط به گفته وی ظالمانه اسرائیل، سفر خود را به کرانه غربی رود اردن برای بازدید از خانواده اش لغو کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
وزارت داخله اسرائیل امروز جمعه گفت که رشیده طلیب یکی از اعضای مجلس نمایندگان می تواند به کرانه غربی سفر کند. بر اساس اعلامیه وزارت داخله اسرائیل، خانم طلیب برای بازدید مادر کلان 90 ساله اش که در کرانه غربی زندگی می کند درخواست سفر به این منطقه داده بود. اما خانم طلیب روز جمعه گفت که بازدید از مادر کلانش تحت این گونه شرایط ظالمانه در تضاد با تمام ارزش‌هایش که مبارزه با نژادگرایی، سرکوب و بی‌عدالتی است قرار دارد. روز گذشته حکومت اسرائیل اعلام کرده بود که برشدیت طلیب و الهان عمر، دو عضو مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا، به خاطر حمایت از جنبش جدایی طلبان فلسطین اجازه سفر به اسرائیل دادن نخواهد شد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. سازمان عفو بین‌المللی امروز جمعه از حاکمان نظامی سودان خواسته است تا عمر البشیر رئیس جمهور پیشین آن کشور را به محکمه بین‌المللی جرائم تسلیم کنند تا به خاطر جنایات جنگی و نسل‌کشی مرتبط با جنگ منطقه دارفور محاکمه شود. عفو بین‌الملل میگوید که رئیس جمهور پیشین سودان برای مدت طولانی از عدالت فرار کرده است. قرار است تا دو روز آینده عمر البشیر به خاطر اتهامات فساد در محکمه خرطوم پایتخت سودان محاکمه شود که این اقدام را عفو بین‌الملل مورد ستایش قرار داده است. محکمه بین‌المللی جرایم یا هاگ 10 سال قبل حکم توقیف عمر البشیر را صادر کرده بود. و خبر آخرم این که میانمار و بنگلادش برای دومین بار تلاش می‌کنند برگشت مسلمانان روهنگیایی را به کشورشان آغاز کنند. کارولین کلوک، یکی از سخنگویان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، روز جمعه با بیان این مطلب گفت که بنگلادش از آن اداره خواسته است تا در تایید 3450 روهنگیایی که خواهان برگشت داوطلبانه به میانمارند، با کمیسیون امدادرسانی پناهندگان و برگشت دوباره بنگلادش کمک کند. عبدالکلام، کمیشنر کمیسیون امدادرسانی بنگلادش، گفته است که حکومت و مقامات محلی دستور داده افرادی را که در فهرست قرار دارند در 4 کمپ مهاجران شناسایی کنند. حدود 700 هزار روهنگیایی مسلمان به خاطر تهدیدات امنیتی در میانمار از 2 سال بدین سو در بنگلادش پناه گزین شدند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در برنامه امشب گزارشات مختلفی داریم در رابطه با تحولات آخر در رابطه با افغانستان و همچنین گزارشات بین‌المللی داریم که خدمت شما تقدیم خواهد شد. کمیسیون های انتخاباتی از آمادگی های کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سخن می گویند، اما نهادهای نظارت انتخاباتی با برشماری کاستی ها و عدم همکاری حکومت با کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی دارند که مبادا این آمادگی ها برای مهندسی و تقلب سیستماتیک باشد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
برغم کمرنگ بودن کارزار انتخاباتی از سوی تیکت‌های انتخاباتی و شک و تردیدها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ اعلام شده آمادگی کامل دارند. دکتر محمد هاشم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مورد چنین گفت:
کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی تمام آمادگی‌های خوب برای برگزاری انتخابات خوب دارند. یعنی آمادگی‌ها گرفته شده از لحاظ نیروهای انسانی که استخدام شده از جهت امکانات دیگر، ما آمادگی کامل را داریم برای برگزاری.
همچنین عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، با برشماری برخی اقدامات اخیر کمیسیون مانند خریداری وسایل تکنیکی بیومتریک، استخدام و آموزش به بیشتر از 200 تن بعدا در ولایات رفته استفاده از وسایل بیومتریک در روز انتخابات را به کارمندان محلی کمیسیون آموزش میدهند و همچنان چاپ اوراق رای دهی در خارج کشور، از آمادگی کامل کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو سخن گفت.
ما متعهد هستیم که انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار بکنیم. آمادگی آمتام خود داریم. این بار تلاش ما می است که متفاوت‌تر عمل بکنیم. خوشبختانه هفته گذشته تمام دستگاه‌های بایومتریکی قرار بود که ما خریداری بکنیم که همیشه حکومت افغانستان خریداری کرده دسترس ما قرار داد، یعنی نزدیک به 36,000 دستگاه بایومتریک با تمام مواردی که بوده به دسترس ما قرار گرفته.
نیازهای ناظر انتخاباتی بر ادعاهای آمادگی کامل کمیسیون‌های انتخاباتی به دیده شک نگریسته، ابراز نگرانی میکند که برغم کاستی‌ها و عدم همکاری بخش‌های از حکومت، چگونه میتواند که یک انتخابات سالم، شفاف و قابل قبول برای همه را برگزار نماید. خانم مروه امینی، سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا حتی مسئله خریداری وسایل تکنیکی بایومتریک را به چالش کشید و گفت:
وعده دستگاه بایومتریک تقریبا چهارشنبه گذشته بود که باید به کابل میرسد. این دیوایس خودش رسید، اما پاور بانکایشان هنوز هم درا مانده. از آدرس کمیسیون و ما شکایت میشه که حکومت و ادارات دولتی با اینا همکاری نمیکنند، مخصوصا اداره اطلاعات و گمرکات در بخش معافیت گمرکاتی و گمرکی اینا را همکاری نمیکنند و یک نگرانی بسیار جدی ما و کمیسیون انتخاباتی است.
سخنگوی فیفا از ارقام و اعدادی که کمیسیون انتخابات از فهرست رای دهندگان ارائه میکنند نیز ابراز نگرانی کرده، گفت که راست دارد که کمیسیون این ارقام را تا روز انتخابات به 10 و یا 11 میلیون نرساند.
نگرانی ما این است که به یک تقلب و فساد سیستماتیک اینا راه را باز نکرده باشند.
شک و تردید از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات سالم نه تنها از سوی نهادهای نظارت انتخابات و مردم عادی شهر اظهار می شود، بلکه برخی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ابراز شک می نماید که انتخابات ریاست جمهوری در وقت و زمان معینش برگزار خواهد شد یا خیر. گلبدین حکمتیار، یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، امروز جمعه در یک همایش کمپینی اش در کابل گفت که احتمال قوی وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری به خاطر ادامه مذاکرات صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده در زمان معینش برگزار نشود. آقای حکمتیار در این همایش از طرح و پیشنهاد حکومت موقت در افغانستان حمایت کرد و گفت که در صورت بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، سقوط حکومت موجوده حتمی است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بر اساس گزارش ها، دو منبع آگاه در نشست امروز گفتند که دونالد ترامپ در استراحتگاه گلف خود قرار است با مایک پامپیو وزیر خارجه و جان بولتن مشاور امنیت ملی در رابطه با مسئله صلح با طالبان دیدار کند. بر جزئیات بیشتر من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با عمر صمد، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. سوال اول این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است که امروز با مشاورین ارشد امنیت ملی خود برنامه صلح آمریکا با طالبان را ارزیابی کند. پیش بینی شما چی هست؟ فکر میکنین برنامه از چی قرار است در حال حاضر؟
بله، گزارش ها میرسونه که آقای ترامپ قرار است روز جمعه با مشاورین ارشد امنیتی و سیاست خارجی خود ببینند و ما فکر میکنم یک دیدار نهایت مهم خواهد بود از نقطه نظر پیشرفت و یا موانعی که سر راه پروسه صلح قرار داره که ایالات متحده در خلال تقریبا 10 ماه گذشته بیشتر با طالبان و دیگر سایر جوانب مطرح کرده. انتظار این است که آقای ترامپ از مشاورین خود بشنوه که کار به کجا رسیده، در کجا خلاها وجود داره، موانع وجود داره، چالش ها وجود داره و در کجا کار پیش رفته و نتیجه نهایی چی باشه، نتیجه و تصمیم نهایی در ارتباط با پیشرفت پروسه از چی قرار باشه. معلوم نیست که آیا طرحهای دیگه در اینجا هم مطرح هست یا بالای امی یک پروسه که تا حال پیش بردن صحبت خواهد شد.
جناب آقای صمد، ما در آستانه انتخابات هم قرار داریم، با در نظر داشتی که اگر توافقی با طالبان صورت گرفته باشه از طرف جانب آمریکایی، فکر میکنین انتخابات برگزار شدنی هست در حال حاضر؟
دقیقا معلوم نیست، چون پروسه انتخابات موازی با پروسه صلح تا حال پیش رفته. ایده هستن که طرفدار انتخابات در هر صورت هستن، ایده دیگه فکر میکنن که اگر پروسه صلح نتیجه بدهد در این مرحله تصامیم جدی گرفته شود و توافقنامه به امضا برسد خلال چند روز آینده، البته میان ایالات متحده و طالبان، و البته اخیرا میشنویم که امکان داره توافقنامه دومی هم بین کابل و واشنگتن به امضا برسد، در اون صورت سوال های مطرح خواهد شد که پروسه بین الافغانی و موضوعات مربوط به متارکه و موضوعات مربوط به دوام جنگ و وضع امنیتی بالای پروسه انتخابات چی تاثیرات خواهند داشت. البته یک قضیه دیگه هم پیش ایده از مردم افغانستان و سیاسیون نمیست که پروسه انتخابات تا چی اندازه شفاف است و عادلانه بوده میتونه به شرایط فعلی، با من نظر داشت از این که شرایط امنیتی هم شکننده.
جناب آقای صمد، رئیس جمهور افغانستان در گفتاری که داشته از موقف افغانستان گفته که اگر افغانستان به شکل کشور جمهوری میتونه که معاهده صلح بهتر پیش ببره، فکر میکنین فعلا افغانستان به عنوان یک کشوری که قانون اساسی خود داره در بحث های صلح تا چه اندازه اصلا حاکم هست و چقدر حرف سیاستمداران افغانستان در حال حاضر شنیده میشه؟
خوش شد مداران که میگیم واضحن که اتفاق نظر وجود نداره در بین علاقات سیاسی و افراد، اشخاص و شخصیت های سیاسی افغانستان. جناب رئیس جمهور یک حرف دارن، حتی خود کسی که شریک قدرت با اونا هستن رئیس جایه گاهی حرفای دیگه داره و سیاست مدارای تراز اول هم موقف گیری های خود دارن در ارتباط با همسل و هم انتخابات.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
به اساس گزارش هایی که به ما رسیدن، نامنی های اخیر در حوزه شمال سبب بیجا شدن شمار کثیری از مردم شده. توجه شما را جلب میکنم به گزارشی که دقایق پیش همراه با دو خبرنگار ما از گزارش های از حوزه شمال و حوزه جنوب افغانستان داشتیم که شرشه با همدیگه میشنویم. شنوندگان گرامی، ناامنی های اخیر در حوزه شمال سبب شده تا شماره کثیری از باشندگان بومی شهرها و مناطق از محلشان بیجا شوند. جزئیات بیشتر از همکارم میرویس بیژن میشنویم که آقای بیژن روی خط مستقیم با خود داریم. سلام بر شما آقای بیژن، آخرین آمار بیجا شدگان فعلا تا چقدر رسیده؟
با سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، در طی هفته های اخیر شمال افغانستان گواه ناامنی ها بوده. در تازه ترین مورد پیش از چهار امروز پس از درگیری که بین نیروهای امنیتی و طالبا در ولسوالی پشنکوت صورت گرفت، طالبا از ساحه عقب نشینی کردند و پس از او درگیری بین نیروهای امنیتی و یک گروه دیگه از طالبا در روستاهای چکماق ولسوالی پشنکوت صورت گرفت که در اثر اصابت آوان بر یک منزل مسکونی یک کودک جان باخت و 5 نفر دیگه زخمی شد. همزمان با او بخشای دیگه فاریاب هم گواه عملات گسترده طالبا بوده. و پیش از این هم در اثر پرتاب یک مرمی آوان بر یک منزل مسکونی دولت‌سولی دولت آباد فاریاب 5 نفر کشته شده بود و دست کم 7 نفر دیگه زخم برداشته بود. هرچند که طالبات هنوز در این مورد چیز نگفتن، ولی مقامات امنیتی میگن که این آوان از آدرس طالبا به صورت کرونا شلیک شده بود و منازل مسکونی را در اوجه قرار گرفت و مردم ملکی و افراد ملکی را تلفات برداشت. همزمان با این ولسوالی های شلگر و دولت آباد ولایت بلخ گواه نامنی ها بوده، پیش از این که نیروهای امنیتی در بخش های مختلف از این ولسوالی ها مستقر شود، نیروهای امنیتی نتانستن که عملات طالبان را مهار بکنه و دو شب گذشته طالبان در ساحه شهرک که مربوط فابریکه و تاسیسات کودبرق مزار شریف میشه عملات کردن و اونجا عملات شنقب زده شده. همزمان با او طالبان در مسیر ولسوالی دولت آباد چک پوینت ایجاد کرده بودن و این مسیر از ساعت 9 حساب میشه و برای فعلا طالبان در این مسیر گشت و گذار داره. هرچند که نیروهای امنیتی میخوان که در دو سیم ولسوالی ولایت بلخ، ولسوالی دولت آباد، ولسوالی شلگر چندین بیز ایجاد بکنن، طالبان تلاش دارن تا مانع ایجادی بیزا شود و با وجود که شرایط برای کمپاین انتخاباتی آماده نیست، هنوز هم نامزدهای انتخاباتی از وضعیت امنیتی نگرانی دارن و انتظار دارن تا مقامات امنیتی و ارگانهای کشفی سطح نامنی ها را در ولایت بلخ کاهش بدن.
سپاس فراوان. همکارم میرویس بیژن بود که گزارش زنده ای از نامنی های اخیر در حوزه شمال ارائه کرد. به اساس گزارش های دیگری که به ما رسیده، امنیت در شاهراه کابل قندهار مثل گذشته نیست و شهروندانی که از این ساحه تردد دارند از وضعیت این شاهراه شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم عزیز الله پوپل از ولایت قندهار میشنویم. سلام بر شما آقای پوپل، کدام ساحات ناامنی ها را در این شاهراه تجربه میکنه و این ناامنی ها چی نوع ناامنی ها است؟ آیا از مردم سرقت میشه؟ آیا مردم به گروگان گرفته میشن و یا که مخالفین دولت در کل اختشاش ایجاد میکنن؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً شهرهای کابل کندهار که به نام شهرهای نمبر یک هم مسمى هستند، در این اواخر شاهد ناامنی های زیادی بودن، بخصوص او کسایی که به دولت کار میکنن و یا هم با موسسات کمک کننده هم کار هستن، اونا بسیار با مشکل میتونن که از این شهر عبور مرور داشته باشن و در پالوی از این همچنان مخالفین مسلح دولت در مسیر این شهر حضور خود گسترده کرده و در نقاط مختلف اشاره روزمره اونا دیده میشه. مثلا سابق ما در مربوطات ولایت غزنی، در مربوطات ولایت زابل، یعنی از مرکز شهر قلات به طرف غزنی، در این مناطق زیاد مشکلات داشتیم، اما در این اواخر در خصوص در یک ماه اخیر بین شهر قلات و شهر قندهار این مسیر که تقریبا در حدود 150 کیلومتر میشه، در نزدیکای ولسوالی شهر صفا و در مناطق جلدک و این مناطق زیاد مخالفین مسلح دولت دیده میشه و روزمره عابرین و مسافرین این شهرها شکایت از ناامنی داره و از مسئولین ولایتی زابل میخواهیم که در این مورد توجه خود بیشتر کنن.
بله.
مثلا ما در روزای عید هم چند رویداد داشتیم. در روز دوم عید در نزدیکی شهر قلات یکن از طرف مخالفین مسلح دولت در زمانی که ازشان خواسته بود که اصفاد شوه، ولیکن او صرف نظر کرده بود بالایشان خیر صورت میگیره و بالاخره او کشه میشه به طرف کابل. او جوان رایی بود از طرف قندهار و از اون طرف هم که می آمدن امیر مسافرین امیر مشکلات داشتن.
سپاس فراوان آقای پوپل از گزارش زنده شما در رابطه با وضعیت امنیتی شاهراه کابل قندهار. جزئیات بیشتر در برنامه بعدی از شما خواهیم داشت و برمیگردیم به ادامه گزارش ها.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
زنان یک بخش غیر قابل مجزای اعتراضاتی بودند که باعث برانداختن عمر البشیر رهبر سودان و مظاهرات بعد از آن گردید. اما بسیاری از رهبران به این اندیشند که حالا آنها از توافقات سیاسی به دور نگه داشته شده، در شورای منطقوی هیچ پستی به آنها دادن نشده است. ایشا سرایی و نابا محی‌الدین با سیاستمداران سیاسی و فعالان دایی زنان که می‌خواهند از زنان در اجتماع سودان بیشتر نمایندگی صورت گیرد صحبت کردند و شرح بیشتر این صحبت ها را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
از ماه اپریل به این سو زنان به تناسب مردان در اعتراضات سودان بیشتر سهم گرفتند. اما بسیاری از آنها احساس می کنند که نگرانی آنها به تعقیب سرنگونی عمر البشیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ناهید بستامی یکی از معترضان می گوید:
یعنی معظم المواکب کان بتكون فيها بنات اكثر من اولاد، حتى المحتغلين كان بتكون كميه البنات اكبر من اولاد.
در بسیاری از اعتراضات زنان با تناسب مردان در اعتراضات حضور بیشتری داشتند، حتی بسیاری از توقیف شدگان زنان بودند، اما اکنون غیابت آنها در وقت نمایندگی از آنها احساس می‌گردد. برای من که طرفدار دایعه زنان میباشم، هیچ کسی از ما در حکومت حضور ندارد، زنان در آن وجود دارد، ولی کسانی که قضیه زنان را در نظر بگیرند وجود ندارند.
بسیاری از زنان به انجمن زنان مسلکی سودان تعلق دارند. این اتحادیه به حمایت از نیروهای مخالف قرار داشته است. حتی این زنان نیز از نداشتن نمایندگی کافی در حکومت انتقالی شاکی اند. حیفا فاروق از انجمن مسلکی زنان سودان می گوید:
التمثيل النسائي عموما في المراكز بتاعت صناعه القرار في
نمایندگی زنان در پروسه تصمیم گیری بعد از انقلاب ضعیف بوده است یا کمتر از توقعات ما بوده است. توقع ما این بود تا نمایندگی زنان حداقل 50% و یا کمترین آن 40% باشد که به وقوع نپیوست.
اعضای این انجمن میگویند که از آنها به درستی نمایندگی صورت نگرفته است. اما یکی از سخنگویان این انجمن میگوید که برای کسب نمایندگی برای زنان در سودان به وقت نیاز است. رشید سعید سخنگوی انجمن مسلکی های سودان است.
زنان باید به طور انفرادی نیز برای کسب نمایندگی به مبارزه بپردازند. ما از آنها حمایت به عمل می آوریم. در انجمن ما می توانیم با طرفداران دایعه زنان کار کنیم. همچنان این کار را می توانیم با سازمان های مربوط به جامعه مدنی کنیم که باعث ایجاد سیستمی گردد که برای همه قابل قبول باشد.
در حالی که بسیاری از رهبران در حین اعتراضات امسال در زندان مردان بودند، اما زنان نهضت را در جاده ها رهبری کردند. زنان می گویند که از مساییشان حین بازگشت مردان به خوبی قدردانی نگردید. نعمت کوکو سیاستمدار سابقه و تحقیق کننده امور جنسیتی می گوید:
من اطلق سراحم من المعتقلات.
وقتی مردان از بند رها شدند به دلایلی که من ندانستم دوباره در سطح رهبری قرار گرفتند. البته به فکر من این به سبب مرد سالاری بوده است که با آنها احساس برتری داده است.
کوکو و سایرین میگویند که تطبیق قوانین به نام شریعت در سالهای 1980 سبب گردید تا حقوق زنان در نظر گرفته نشود. اکنون یکی از دلایل اعتراضات فقدان نمایندگی در امور بوده است. نعمت کوکو می افزاید که در طی 30 سال گذشته زنان سودان زجر کشیدند و این زجر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. زجر آنها از زمانی که این کشور استقلال خیش را به دست آورد آغاز شده است، ولی به سبب سنت‌های فرهنگی و به نام مذهبی و ایدئولوژی خودکامگی و نبود آزادی‌ها بوده است. با آنکه موافقات سیاسی به صورت غیر رسمی در سودان به امضا رسیده است، ولی زنان گفتند تا زمانی که صدای آنها به طور کامل شنیده نشده باشد، همچنان به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب رادیو آشنای صدای آمریکا. بازپخش برنامه های ما را روی همین موج میتونین تعقیب کنین و میتونین برنامه ها را از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید. شب روز شما خوش، خدا نگهدار.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.